و صبح نیازی دیگر. خدا نگهدار.
اینجا قم است، رادیو معارف.
الله الله لا اله غیر از اللهی که دلپذیر است.
الله الله
جلوه ای از جامعه دینی.
ربنا صلی على احمد خیر المرسلین و على الساقی.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من صرعة ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوغول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بلطفك الفلق وأنرت بكرمك دياجي الغساق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. سجد. إلهي قلبي محجوب، ونفسي معيوب، وعقلي مغلوب، وهوائي غالب، وطاعتي قليل، ومعصيتي كثير، ولساني مقر بالذنوب، فكيف حيلتي يا ستار العيوب، ويا علام الغيوب، ويا كاشف الكروب، اغفر ذنوبي كلها بحرمة محمد وآل محمد، يا غفار يا غفار يا غفار، برحمتك يا أرحم الراحمين.
خلوت گزید را به تماشا چه حاجت است، چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است. خلوت گزید را به تماشا چه حاجت است، چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است.
جانب حاجتی که تو را هست با خدا، جانب حاجتی که تو را هست با خدا، آخر دمی به فارس که مارا چه حاجت است، آخر دمی به فارس که مارا چه حاجت است. ارباب حاجتیم و زبان سؤال نیست، ارباب حاجتیم و زبان سؤال نیست، در حضرت کریم تمنا چه حاجت است، در حضرت کریم تمنا چه حاجت است.
خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است، چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است.
محتاج قصه نیست گرت قصد خون ماست، چون رخت از آن توست به یک ما چه حاجت است. خدا
چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است.
جام جهان ماست ضمیر منیر دوست، ابراز احتیاج خود آنجا چه حاجت است، ابراز احتیاج خود آنجا چه حاجت است.
خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است، چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است. خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است، چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است. خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است، چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است.
الله 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 الله. پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
به نام خدای عزیز و مهربان. سلام به شما خوبان، همراهان صمیمی رادیو معارف، شنوندگانی که هم اکنون زمزم احکام رو میشنوید و فرصتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. ما در این برنامه مطابق با سوالهایی که برای ما ارسال میکنید، پاسخ سوالهای شرعیتون رو تقدیم میکنیم و نمایندگان مراجع اعزام تقلید پاسخگوی سوالهای شما عزیزان هستند. راههای ارتباط با برنامه: سامانه پیامک 3553 رادیو معارف، همینطور شماره تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. نام مرجع تقلیدتون رو در ارتباطی که دارید حتما یادآور بشید تا بتونیم مطابق با فتوای مرجع تقلیدتون پاسخ سوال رو پخش کنیم. با برنامه زمزم احکام همراه باشید. و اما اولین سوال این برنامه بشنوید.
من از رودبار زنگ میزنم. من چند مدت این زانیامو خیلی خرابه، دوتا نخا پشت من بسته هستش، کمرم. من نشسته نماز میخونم، همیشم رادیو معارفم گرفتم. حالا میگه تا میتونی وایسا. من الان چه کار کنم؟ من این الان یه مدتی اینجوری نماز میخونم.
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی و پاسخ به سؤال شرعی این شنونده محترم که از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای هستند.
اگر شما قدرت ایستادن دارید میتونید راه برید، اول نماز که ایستادید تکبیرات الاحرام رو بگید تا این مقدار که انشالله قدرت دارید. بعد از گفتن تکبیرات الاحرام برای حمد و سوره هم ببینید آیا قدرتی دارید یا نه. اگر فرض کنید مقداری از حمد یا مقداری از حمد و مقداری از سوره، یه مقدار قدرت دارید، یا تا رکوع رفتن و قدرت دارید، این مقدار رو بایستید، بعد میرید رکوع، میشینید، سجده ها رو انجام میدید، رکعت بعد فرض کن نمیتونید بلند بشید، عیب نداره، از اون به بعد نماز رو نشسته میخونید، یا وسط حمد و سوره دیگه زانوهاتون دردش طوری شد نمیتونید بایستید، همون وسط حمد و سوره، وسط حمد، وسط سوره، هر جا هست، وقتی دیگه نمیتونید بایستید میشینید و بقیه حمد و سوره رو نشسته میخونید و رکوع نشسته و سجده رو انجام میدید. بقیه نماز هم اگر نتونید بلند بشید و ایستاده بخونید، بقیه رو هم نشسته میخونید. این که میگن تکبیرت الاحرام، ایستادن هنگام تکبیرت الاحرام رکن نمازه. اگر قدرت دارید حداقل تکبیرت الاحرام رو ایستاده بگید، بعدش قدرت ندارید بشینید هم دو سوره رو بخونید، اشکالی نداره.
در نمازهای جماعت در تعقیبات نماز که مشغول تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها هستیم، مکبر یا کسی دیگری آیه ان الله و ملائکته را میخواند که باید سه بار صلوات بفرستیم. آیا مجازیم در این حالت که ما داریم تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها را میگوییم، تسبیحات را قطع کرده و صلوات بفرستیم و دوباره بقیه ذکر تسبیحات را ادامه بدیم؟ این سوال از طریق سامانه پیامک رادیو معارف 30553 در اختیار ما قرار گرفته و پاسخ سوال حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی توضیح میدن. این شنونده محترم نوشتن که مرجع تقلیدم حضرت آیت الله خامنه ای هستند.
صلوات فرستادن بین تسبیحات حضرت زهرا هیچ اشکالی نداره و ضرری نمیزنه و ثواب تسبیحات رو کم نمیکنه. شما اگر بعد از نماز همینطور که رو به قبله نشستید رو از قبله بر نمیگردونید و تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها رو شروع میکنید، بعد به مناسبتی حالا یا آیه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا فرض کنید کسی نام مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را میبرد، شما بین این تسبیحات صلوات رو میفرستید و بعد از تمام شدن صلوات تسبیحات رو ادامه بدید، اشکالی نداره و ثواب تسبیحات شما کم نمیشه.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافیه گلپایگانی در سوال شرعیش نوشته: من و همسرم برای پیاده روی به پارک شهرمون رفته بودیم که گوشواره طلایی رو پیدا کردیم. بعد از یک هفته آن رو فروختیم که حالا ارزش دقیق آن یادم نیست، ولی حدود 25,000 تومان شد و پول اون رو به یک خانم تنگدستی دادیم. میخواهم بدونم که آیا طبق این روشی که انجام دادیم از نظر شرعی کارمون درست بوده یا نه و فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در این باره چیه؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی رو در پاسخ به این سوال بشنوید.
شما شنونده محترم لازم بوده که اون رو اعلام میکردین در همون فضای پارک، به صورت اطلاعیه بچسبونین یا اون مسئولین پارک مثلا خبر بدین که یه قطعه طلایی پیدا شده، اونا اطلاع رسانی بکنن و اگر تا یک سال صاحبش پیدا شد و با ذکر نشانی مطمئن شدین که گوشواره مال اوست، البته گوشواره را باید به صاحبش برمیگردونین، و اگر تا یک سال پیدا نشد یا از پیدا کردن صاحبش به کلی مایوس بودین، باید گوشواره را از طرف صاحب اصلی به فقیر غیر سید صدقه میدادین. این وظیفه اصلی شما بوده. حالا اگر به اون عمل نکردین و حالا این رو به یک زنی به عنوان فقیر گوشواره رو دادین یا پولش رو به او دادین، در این صورت دیگه فعلا نسبت به گوشواره شما تکلیفی ندارین، الا اینکه اگر صاحبش پیدا بشه و مطمئن بشین که این صاحب همون گوشواره هست و به این کار شما راضی نباشه، شما لازمه که قیمت گوشواره رو به صاحب اصلیش بپردازین.
بعضی از بازارها مانند جمعه بازار پیش میاد که مال دزدی اونجا به فروش میرسه، از همه نوع وسایل. کسانی که میخوان از این گونه بازارها خرید کنن از نظر شرعی تکلیفشون چیه؟ به عنوان مثال جک ماشین در بازار خیلی گرانه و در این بازار قیمتش خیلی کمه و به فروش میرسه. البته خریدار به صورت دقیق نمیدونه که این مال دزدی هست یا نه، اما از قرائن و شواهد این گونه برمیاد. لطفاً حکم شرعی این مسئله رو توضیح بدید و فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی رو در این باره یادآور بشید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ را بیان میکنند:
اگر اطمینان نداره که این مالی که به دستش میرسه مال حرام باشه و قصب باشه، احتمال میده که این مال را به صورت حلال این به دست آورده باشه و در اختیار مشتری قرار بده، این خرید و فروش اون اشکال نداره و لازم هم نیست تحقیق کنه.
جناب محکم بفرمایید.
پاسخگویی به سوال‌های شرعی شما در برنامه زمزم احکام 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
آیا مجازیم خمسمان را برای مصرف تعمیر مسجد هزینه کنیم؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله نوری همدانی این گونه گفتند:
برای هزینه کردن از وجوهات شرعی و خمس برای مسجد و یا هر کار دیگر باید اجازه مرجع تقلید حتما باشه و با اجازه ایشون اگر اجازه داد بخشی رو مصرف کنه.
من در تقلید حضرت امام باقی هستم. دیشب نماز مغرب عاشورامو میخوندم. وقتی فکر کردم ساعت هنوز 12ه، ولی چون نابینا هستم ساعتمو اشتباهی خونده بودم. یعنی در اون موقع من باید نیت محافظه میکردم که نیت معمولی کردم. میخواستم ببینم نمازم درسته یا باید اعاده کنم. متشکرم، سلامت باشید.
توضیحات حجت الاسلام و مسلمین شریفی در پاسخ به سوال شرعی این شنونده محترم که از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند.
ابتدا من عرض کنم که نماز مغرب و عشا بعد از نیمه شب شرعی قضا میشه، ولیکن در خوندن او نیت ادا و قضا لازم نیست. لذا میفرمان که فتوای امام هم رضوان الله تعالی علیه همینه که اگر کسی عمدن، حالا شما که توجه نداشتی خوندی به اصطلاح، ولی اگر کسی عمدن هم نمازش حالا بر اثر مسافرت یا خوابش برده بود، بعد از نیمه شب شرعی از خواب بیدار شد یا از مسافرت رسید نماز خون، اینجا دیگه نیت قضا ندارد. باید که و نه نیت ادا کنه و نه نیت قضا. تا اذان صبح همین برنامه هست، بنابراین شما از این جهت براتون اشکالی نیست و نمازتون صحیحه. احتیاجی هم نداره که انسان نیت ادا بکنه یا نیت قضا بکنه. بنابراین تا اذان صبح که شد اونجا دیگه حتما بعدش قضاست، اما قبل از اذان صبح قضا نیست، نیت ادا و قضا نداره. بنابراین محافظ من بگه که اصلا هیچ اشکالی نداره، وقتی به نیت محافظ ذمه گفت اشکالی نداره. ولی یه نکته ایم باید عرض کنم که اشخاص به اصطلاح از این جهت به اشتباه نیفتن که نمازشون رو بگذارن از نیمه شب شرعی بگذره، جایز نیست، ولی اگر اتفاق افتاد این اشکالی نداره و نیت ادا و قضا لازم نیست.
از آقای مکارم شیرازی خواهش میکنم، سوال من به این نحو است. من خودم یه مستمره بگیرم، ماهی 1,000,000 از دولت به من حقوق میدم و هیچ جای درآمد ندارم، ولی مثلا پسرم به خاطر کمک زندگی من برای من برنج خریده، برنج امسالمو پسرم گرفته، یا گوشتی که برای خودش میگیره به من هم میگیره، و من سال خمسی دارم، هر سال خمس خونه را از نخود و لفه خاربار گرفته تا اگه که پولی داشته باشم خمسشو میگیرم. از آقای مکارم شیرازی خواهش میخواستم بکنم ببینم وسائلی که پسرم برای من میگیره، یا شاید اون یکی ها پولی که اگه بخوام برای کمکی مثلا عنوان روز مادر رو نمیدم از این حرفا پولی برام بدم، پس انداز داشته باشم، اون وقت برای اونها باز خون تعلق میگیره.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به سوال شرعی این مقلدشان فرمودند:
در صورتی که در آخر سال خمسی شما چیزی اضافه داشتید اونو باید خمس بدید، اما اگر تا آخر سال خمسیتون چیزی اضافه نیامده و همش مصرف شده بود، شما خمسی بهتون تعلق نخواهد گرفت.
سوال پیامکی یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی. ایشون نوشتن حدود 2 سال پیش خواهرم وام ازدواج گرفت که مبلغی از وام رو که احتیاج نداشت به من داد تا به اندازه همون مبلغ به علاوه سودش به بانک بپردازم. این کار از نظر شرعی درست بوده یا خیر؟ همچنین لطفاً درباره کاری که من انجام دادم، یعنی از این مبلغ وام استفاده کردم، و همینطور کاری که خواهرم انجام داده، یعنی بخشی از وام رو به من داده، توضیح بدید که از نظر شرعی چه حکمی داره. حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به سوال شرعی این مقلدشان این گونه گفتند:
در صورتی بانک خبر داره از این کاری که شما کردید که مقداری از وام ازدواج گرفتید در راه دیگری مصرف کردید، اشکالی نداره، اما اگر خبر نداره باید به نوعی به اونها خبر بدید تا اشکالی براتون نداشته باشه.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی در سوال پیامکیشون نوشتن که در بانکی سپرده ثابت گذاشتم. وقت باز کردن حساب توجه داشتم که قراردادها به صورت مضاربه، وکالت و وساقت بوده. باعث اطمینان من شد که